گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
بخش دوم اقتدارگرایی در تاریخ سیاسی ایران.
مهربانان همیشه همراه با برنامه دیگر از سری برنامه های گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه مبحث اقتدارگرایی و علل توسعه نیافتگی در ایران، بار دیگر به سراغ نظرات بی‌پرده و سریع دکتر سریع‌القلم می رویم و این بار این مهم را از زاویه دیگر نگاه می کنیم. با من سارا باشین در این برنامه. خوب است بدانیم که اقتدارگرایی فقط یک نظام سیاسی نیست، نظام اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی هم هست. مثلا ما وقتی در اواخر قاجار به دوره محمد شاه میرسیم، با امکانات بیشتری برای سرکوب تا دوره‌ای که فتلی شاه حکمرانی میکرده است مواجه هستیم. به طور کلی سرکوب وجود داشته، اما درجه بندی آن متفاوت بوده است. بله، ما میتوانیم از عبارت پادشاهی‌های مطلق استفاده کنیم، اما واژه اقتدارگرایی به ما کمک میکند که در بسترهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخی کانونهایی را استخراج کنیم و این سیستم حکومتی را تجزیه کنیم. در نهاد اقتدارگرایی تفکری وجود دارد که تلاش میکند جامعه را به سمت یکسانسازی فکر حرکت دهد. کسی نباید خارج از ذهن مقام مسلط در جامعه نحوه دیگری فکر کند. این موضوع از مفهوم پادشاهی مطلقه قابل استخراج نیست، در حالی که در اقتدارگرایی فکری وجود دارد که با ابزار سلطه بر جامعه تحمیل می شود. مفهوم اقتدارگرایی به علم سیاست خیلی نزدیکتر است تا پادشاهی مطلقه. اما خوب است بدانیم سنت سیاسی ما ایرانی ها سنت امپراتوری است و ما سرزمین بسیار گسترده‌ای داشتیم و یک حکم فرمایی مرکزی وجود داشته که از اکثر بخش‌های کشور بی اطلاع بوده است. همونطوری که قبلا مطرح شد، ما هنوز هم به سطح کشور ملت نرسیده ایم، یعنی آن فرایندهایی را که باید طی کنیم هنوز طی نشده است. در دوره قاجار اصلا به آن معنا کشور نداشتیم. یک پادشاهی مرکزی وجود داشت و در هر بخشی از کشور یک والی حاکم بوده است. شاید خود همین موضوع نیز یک دلیل بر حل نشدن مسائل هویتی ما باشد. ولی وقتی به کره نگاه می‌کنید، با یک جغرافیای محدود روبرو هستین و در آن سرزمین با یک فرهنگ و هویت منسجم مواجه می‌شوید. در واقع کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها نیازی نداشتند که از نارسایی‌ها و بحران‌های هویتی عبور کنند و همین دلیل ژاپن به سرعت وارد عصر صنعتی شد. در علم سیاست این اصل وجود دارد که کشوری که بخواهد به طرف توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نوسازی حرکت کند، باید در ابتدا یک کشور ملت باشد. در ترکیه همین موضوع بیشتر از ایران صدق میکرد. حوزه جامعه، دین و سیاست در ترکیه خیلی سریع و خیلی زود به سمت انسجام حرکت کرد. ما در کشورمان ایران هویت‌های رقیب داشتیم. همیشه یک هویت ملی داشتیم، یک هویت دینی داریم و یک هویتی که از بیرون و در دوره جدید تجدد وارد شد. این سه هویت در مقابل هم قرار گرفتند. بعضن در هویت ملی و دینی زمینه‌های اشتراکی وجود دارد، اما آنچه که تا به امروز باعث شده تا ما نتوانیم مسائل هویتیمان را حل کنیم و چالش‌های گسترده‌ای نسبت به ترکیه، مالزی و کره داشته باشیم، به این موضوع برمی‌گردد که تفکر دینی را نمی‌توان با لیبرالیسم جمع کرد و این دو تفکر با یکدیگر ناسازگاری‌های فلسفی عمیقی دارند. ما از طریق میزگرد و کنفرانس نمیتوانیم ناسازگاری های لیبرالیسم با اسلام را حل و فصل کنیم. فصل مشترک فلسفی میان اسلام و لیبرالیسم کمتر از 5% است، چون این دو نیرو در جامعه ایرانی پایگاه داشتند و ناسازگاری با یکدیگر دارند و در تاریخ 105 ساله اخیر ایران همواره در مقابل هم قرار گرفتند. در حالی که نوع تلقی که از دین در ترکیه وجود دارد یک تلقی صرفاً اخلاقی و اجتماعی است. با نگاهی به کشورهای ترکیه، مالزی و اندونزی می‌بینیم که در این کشورها دین سیاسی بسیار محدود است. جهان با مبانی لیبرالیسم مدیریت می‌شود و الگوهای حاکم بر حوزه سیاسی و اقتصادی جهانی نشأت گرفته از لیبرالیسم است. هویت بومی ما طبعاً موضوع را نمی‌پذیرد و چون نمی‌پذیرد چه در دوره مشروطه و چه در دوره‌های بعد همیشه در برابر آن مقاومت کرده است. در دوران پس از انقلاب نیز مشاهده می شود که اقتدارگرایان اسلامی به صورت یک سیستم و نهاد در مقابل لیبرالیسم ایستادند. آنچه که نوسازی و توسعه اقتصادی در جهان به حساب می آید محصول لیبرالیسم اقتصادی است و چون ما آن را قبول نداشته ایم و همیشه آن را نفی کرده ایم، آن را به یک مبارزه سیاسی تبدیل کرده ایم. چرا با یکدیگر تعارف می کنیم؟ اسلام با لیبرالیسم سازگاری فکری و فلسفی ندارد و با چسب و میزگرد و فرمولهای پیچیده و نظری نمی توانیم این دو را به یکدیگر نزدیک کنیم. آنچه که در ترکیه، مالزی، اندونزی و همکنون در مصر و تونس مطرح است، اسلام اخلاقی و اجتماعی است. اخوان المسلمین مصر خود بعضاً صاحبان صنعت و شرکت‌های بزرگ هستند و کار با جهان و فرایندهای جهانی شدن را تقدیر می‌کنند. قصد آنها تقابل با جهان نیست، اتفاقاً آنها حداکثرگرا نبوده و محدودیت‌ها را به خوبی متوجه هستند. قصد تعامل و همکاری اما با حفظ حاکمیت ملی را دارند. بحران هویتی ما زمانی حل می شود که ببینیم برای مدیریت کشور آیا فرمول دیگری داریم که در جهان رایج است، یا اینکه به صورت ظاهری می خواهیم جامعه دینی بسازیم اما باطنش الگو و مرامی است که در دنیا رایج است. ما بر اساس مبانی دو فلسفه ناسازگار زندگی می کنیم. ریشه بسیاری از مشکلات این ناسازگاری و هرج و مرج فلسفی که داشتیم همچنان ادامه دارد و حل نشده باقی مانده است. متاسفانه ما ایرانی ها هم در حوزه عامه مردم و هم در حوزه اندیشمندان بسیار علاقه به مباحث فلسفی داریم و به گونه ای در این مباحث گیر افتادیم، ولی هستند اندیشمندانی که برخلاف این جریان حرکت می کنند. ما معتقدیم تا در حوزه فکر و فلسفه به یک اجماع نرسیم، حوزه عمل نیست به سرانجام نمی رسد. اما در سایر نقاط جهانی معادله را برعکس می بینند. آیا نمی توان با نگاه پراگماتیستی این چالش را حل کرد؟ همان گونه که ترکیه، اردوغان، مالزی، مهاتیر محمد این تضاد را حل کردند، آیا ما نمی توانیم در آن مسیر حرکت کنیم؟ به هر حال ما ایرانی ها علاقه زیادی مباحث فلسفی داریم. این موضوع ریشه تاریخی دارد. ایران یکی از کشورهایی است که در تولید مکاتب فلسفی جایگاه ویژه خود را در خاورمیانه داشته است. خود این موضوع مانع نیست، اما اگر در تضادهای فلسفی باقی بمانیم مشکل است. در مناطق مختلف جهان ایران تنها کشور با اعتنایی است که از مرحله مباحثات فلسفی به مرحله مباحثات علمی، کاربردی و سیاست‌گذاری منتقل نشده است. نزاع‌های سیاسی در ایران عمدتاً حول محور توزیع درآمدهای حاصل از فروش نفت است. ما نگاهمان به کشورداری نگاه تولیدی نیست، چرا که ما کشور تولیدی نبوده‌ایم. کشوری که تولید نکند نمی‌تواند کاربردی هم عمل کند. ما در 104 سال گذشته از زمان مظفرالدین شاه تا کنون حدود 1000 میلیارد دلار درآمد نفت داشتیم. ژاپن طی دو دهه گذشته سالانه 5000 میلیارد دلار تولید کرده است و در 104 سال گذشته حدود 156 هزار میلیارد دلار تولید کرده است. آنها ادعاهای ما را ندارند. در سال 25 هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند، اما ما ادعای فتح جهان را داریم. انواع و اقسام تحریم ها را داریم، اما وزیر امور خارجه رسما در هفته دولت در شهریور 1390 اعلام کرد که ما بر تحریم ها فائق آمده ایم. چرا ظاهر و ظاهرسازی و خوب نشان دادن همه امور اینقدر در فرهنگ ما ایرانی ها عمیق است؟ آیا می توان بدون پروژه‌ای به نام اصلاح فکر و اندیشه راهکاری برای خروج از این بن‌بست پیدا کرد؟ ما تصور می کنیم که یک کشور ممتاز هستیم و شرایط خاصی داریم. به همین دلیل باید الگوهای ویژه خودمان را دنبال کنیم، در حالی که ما می توانستیم از کشورهای دیگر بسیار بیاموزیم. مثلا فرض کنید طی یک قرن و نیم گذشته نویسندگان، روشنفکران، دانشگاهیان و صاحب نظران ما در تشخیص اینکه چه کاری را در چه مرحله‌ای انجام بدهند مشکل داشتند. در دوره مشروطه در جامعه‌ای که بیش از 95% آن حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند، حرف از دموکراسی و آزادی بیان می‌زدیم. باید بدانیم بدون نظام حزبی نمی‌توانیم به توسعه سیاسی دست پیدا کنیم، اما همین تشکیل نشدن احزاب به مشکلات جدی فرهنگی ما برمی‌گردد. ما به طور ناخودآگاهی فرهنگ ستیز و ناسازگاری با یکدیگر داریم و چون شخص مقابل از ما به طور کامل تبعیت نمی کند او را حذف می کنیم. این خصلت عمومی است و صرفا در حوزه سیاست نیست. تعصب و کشورداری کاری است جمعی. بهترین ها باید در حوزه مدیریت باشند. سیاست که گذرگاه عمومی نیست که همه از آن عبور کنند. انسان های ویژه با سطح فکر پخته و سیر لازم است. دانش و تحصیلات کافی نیست. شخصیت و شاکله روحی و روانی سیاسیون بسیار مهم است. چقدر ما در کشور افراد به اصطلاح تحصیل کرده متملق داریم که برای حفظ سمت و مقام در روز 4 بار جهان‌بینی عوض می کنند و با هر فکر و سیاست و شرایط و چارچوبی توافق دارند. به همین خاطر قبلا هم در بحث اشاره شد تبعیت طلبی، ریاست طلبی و حفظ سمت از مدیریت کشورداری و ایجاد کارآمدی در تاریخ ایران به مراتب با اهمیت تر بوده است. و بالاخره این مهم که ما نمیتوانیم برخلاف مسیری که جهان طی کرده حرکت کنیم. اینها تجربیات بشری است. تمام دنیا چه در غرب و چه در شرق ابتدا آزادی‌های مدنی و اجتماعی داشتند و یک سرمایه‌گذاری بنیادی بر تولید ثروت انجام داده است و از این طریق تشکل را تقویت کردند و یک دیالوگی بین حکومت و جامعه برقرار شده است تا اینکه به طرف تکامل اجتماعی و اقتصادی و در نهایت سیاسی حرکت کردند. هیچ حکومتی داوطلبانه بخشی از اقتدار و قدرت خود را به جامعه واگذار نمی کند. جامعه از طریق تشکل و تولید ثروت می تواند سیاستگذاری حکمرانان را به سمت عقلانیت سوق دهد. این تعامل ضروری است. ما باید به سمت توسعه و نوسازی، ما باید توسعه و نوسازی را از مقطع تحول در فکر و فلسفه و مرحله تولید ثروت و به نوعی از اقتصاد شروع کنیم. و اما سخن آخر با بررسی و مطالعه دقیق کتاب اقتدارگرایی در عهد قاجار نوشته استاد و پژوهشگر حوزه سیاست و تاریخ دکتر سریال‌قلم به روشنی در میابیم که کشور ما به سبب درگیری میان دو هویت ملی و دینی هرگز نتوانسته است ملت شود و به اجماع هویتی برسد. هویت دینی مقتدر و اقتدارگرا همواره مانع از توسعه اقتصادی که بحث مفصل آن به لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی میرسد شده است. از طرف دیگر مباحث اخلاق فرهنگی ما ایرانیان در این عدم شکلگیری بی تأثیر نبوده است. شاید لازم باشد بار دیگر این مهم را تکرار کنیم که ما باید توسعه و نوسازی را از مقطع تحول در فکر و فلسفه و مرحله تولید ثروت و به نوعی از اقتصاد شروع کنیم. به سمت جامعه مدنی و تشکل‌های آزاد و توسعه احزاب و به نوعی به سمت یک جامعه سکولار دموکرات چند حزبی پیش برویم. دوستان عزیز همیشه همراه، به پایان برنامه رسیدیم. در پناه خرد و دانایی.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.